بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. آخرین روزه ماه مبارک شعبان را پشت سر داریم میگذاریم در آستانه مشرف شدن به ماه رحمت و مغفرت رمضان هستیم. از خدای عزیز مسئلت می کنیم به آبروی محمد و آل محمد، این دعای دهه آخر شعبان را که فرمود اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. انشاءالله که گناهان ما به برکت روزه های شعبان المعظم و دعاهایی که در این ماه انجام شد، خصوصا مناجات شعبانیه و صلوات به خصوص بر محمد و آل محمد که در هنگام زوال ماه شعبان به شجره طیبه اهل بیت رسول خدا سلام و صلوات بی‌نهایت از محضر الهی به ارواح تابناک محمد و آل محمد مسئلت می کردیم، انشاءالله این دعاهامون مستجاب شده باشه، گناهانمون آمرزیده شده باشه و اخلاق قرآنی نصیب ما شده باشه، رذایل اخلاقی از ما زدوده شده باشه و مزین به فضائل اخلاقی و اخلاق قرآنی شده باشیم. بر محضر سوره مبارکه فجر هستیم. سوره مبارکه 30 آیه دارد. با چند قسم جدی شروع میشه این سوره و عمدتاً پیام این سوره مذمت کردن دلبستگی و وابستگی به دنیا که باعث طغیان و شرک و کفر و نفاق میشه و این سنین انسان‌ها به شدیدترین عذاب الهی در دنیا و آخرت مورد تهدید واقع شدند. ولذا بیان میکنه این سوره که انسان به خاطر منحصر کردن فکر و ذکرش به نعمتهای دنیایی و دلبستگی هایی که به مال و مقام و بالاخره اون چیزهایی که اهل دنیا بهش دلبسته هستند و در نتیجه قیامت را، دستورات الهی را به دست فراموشی می سپارند و فکر می کنند که دنیا فقط همین دلبستگی هایی که به دنیا دارند، به مال دنیا، به مقام دنیا، به ثروت اندوزی، به خودخواهی، خودپرستی و عمرشون رو در این دنیا که مزرعه آخرت هست سپری میکنن و در نتیجه سرمایه ایمان و تقوا و تدین و عبودیت الهی رو از دست میدهند و با قسمهای شدید و غلیظ اینا مورد تهدید خداوند تبارک و تعالی قرار گرفتند. این انسان‌ها چنین خیال می‌کنند که هر کسی در این دنیا از نعمت‌های الهی بهره بیشتری داشته باشه، این خوشبختی را در این می‌دانند، سعادت را در این می‌دونند، محرومیت از نعمت‌های دنیایی را برای خودشون خفت و خاری می‌دونند. در مقابل بندگان پارسا و متقی و با تقوا فقط و فقط سرمایه عمرشون رو در عبودیت و بندگی و تسلیم شدن به قضا و قدر الهی می دانند. به اصطلاح به قله عبودیت و انسانیت که همون نفس مطمئنه هست، به جایی می رسن که فقط با یاد خدا آرامش پیدا می کنند، فقط و فقط بندگی خدا را اصل قرار می دند. یا ایتها النفس المطمئنه که آخرین آیات این سوره مبارکه هست، ولذا خیلی این سوره مبارکه پیام سازنده داره برای کسانی که به این تذکرات قرآنی توجه بکنند و با شعور و معرفت شبان روز خودشون رو، هفته و ماه و سال و سرمایه عمرشون رو در عبودیت و بندگی کردن بر خدا و تسلیم شدن به قضا و قدر الهی عمرشون رو سپری می کنند، به حدی می رسن که نفسشون رو خداوند متعال این چنین خطاب می کنه به روح اینها، به قلب اینها، به جان اینها که یا ایتها النفس المطمئنه، ای روح ملکوتی و قدسی که بندگی من را سرلوحه قرار دادی و از این سرمایه خوب بهره برداری کردی، ارجعی الی ربک، دیگه برگرد به سوی پروردگارت، بیا به سوی اون حیات جاودانه و ابدی، ارجعی الی ربک راضیتن، در حالی که تو از خدا راضی شدی در این دنیا، به قضا و قدر الهی راضی شدی، به بندگی خداوند تبارک و تعالی رضایت دادی، سرنوشتی که خدا بر تو مقدر کرد به اون سرنوشت راضی شدی، هیچ چیزی نتونست تو را از تسلیم شدن بر خدا و رضایت به قضا و قدر الهی جدا بکنه. در نتیجه وقتی تو از خدا این چنین راضی شدی، تسلیم محض عبودیت الهی شدی، راضیتن شدی، مرضیتن خدا هم از تو راضی است. وقتی خدا هم از تو راضی شد، دیگه برگرد توشه خوب خودت رو از این دنیا برداشتی، فدخلی فی عبادی، بیا داخل شو در جرگه بندگان خاص خودم. نفس مطمئنه، نفسی که به اوج اعلای بندگی و رضایت به قضا و قدر الهی رسیده، هم به دستورات تکوینی الهی هم به دستورات تشریعی الهی راضی شدی، تو لیاقت داری که داخل بشی در صف بندگان خاص من، عبادی، ودخلی جنتی، و داخل بشو در اون بهشت ویژه‌ای که مال خودم هست. به قول مرحوم علامه طباطبایی، تنها آیه‌ای که در قرآن از اول تا آخر وجود داره این آیه است که جنت را اضافه کرده به اصطلاح یا تکلمی که مربوط به خداست، جنتی، داخل بشو اون بهشت ویژه‌ای که من برای بندگان خالص خودم آماده کردم. نفس مطمئنه. از خدا بخواهیم به آبروی این آیات، به آبروی این ماه شعبانی که داریم از دست میدیم و به آبروی ماه مبارک رمضان که انشاءالله داریم بهش مشرف میشویم و میخواهیم وارد این ماه رحمت و مغفرت الهی بشیم، انشاءالله تعالی بتونیم ما جزء اشخاصی باشیم که این چنین دارای نفس مطمئنه هست. انسان گاهی در زندگی تابع محض نفس امارتون به سو میشه، نفس سرکشی که برای او فقط دنیا و دلبستگی به دنیا حکومت بکنه، نفس اماره به سو. با یه اینسین نفسی داری که اگر انسان در حوزه حکومت نفس اماره باشه، عملاً ظاهراً انسان صورتش صورت انسانه، ولی در واقع حیوان هست، خوی حیوانی داره، اخلاق حیوانی داره، خصلت‌های حیوانی داره، جز خودخواهی، خودپرستی، شهوت‌پرستی، جاه‌طلبی و دلبستگی به مال دنیا، چه از راه حلال باشه چه از راه حرام باشه، براش مهم نیست، فقط رسیدن به دنیا برای او اصله، میشه تابع نفس اماره. ولی یه نفس دیگری باز انسان داره به نام نفس به اصطلاح مسوله، نفسی که بر اساس دستورات نفس اماره که زندگی میکنه و گناهان خودش رو، خطاهای خودش رو و معصیتهای خودش رو توضیح میکنه، نفس مسوله. این باز یک نوع گرفتاری ما انسان هاست که تحت حکومت نفس امارتون به سوء آدم در بیاد و در کنارش نفس مسوله که هر گناه و خطای خودش رو به نوعی توضیح میکنه. این خطری است که ما را تهدید میکنه. اما دو نفس دیگر در وجود انسان هست، که یکی نفس لوامه هست، نفسی که انسان به حدی خودسازی میکنه که اگر خطا و اشتباهی ازش سر زد، فوراً اون قلبش او را مذمت میکنه، همون وجدان اخلاقی که در سوره مبارکه قیامت بحثش گذشت، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، قسم به روز قیامت که حق حقوق تمام انسانها اون زمان زنده خواهد شد، بر اساس حکومت عدل الهی و شهادت همه به اصطلاح شاهدان روز قیامت، خداوند متعال، فرشتگان الهی، زمین، زمان، اعضا و جوارح انسان به تمام اعمال انسان شهادت میده، در نتیجه خداوند متعال هر حق ضایع شده را زنده میکنه، انتقام هر مظلومی را از هر ظالمی خداوند میگیره. روز قیامت یه اینچنین روز مقدسی هست که خدا بهش قسم میخوره، قسم به روز قیامت و لا اقسم به نفس لوامه و قسم به وجدان پاک انسانی که خداوند در وجود انسان، در درون انسان به عنوان ودیعه و امانت گذاشته، و این وجدان اخلاقی اینقدر مقدسه که خداوند به این نفس لوامه قسم میخوره. وقت انسان اگر تحت حوزه حکومت نفس لوامه قرار بگیره، اولاً یا خیلی کم خطا میکنه، اگر خطا هم کرد فوراً به فکر جبرانش میفته، جبران میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه، عذرخواهی میکنه، طلب رحمت و مغفرت از محضر ربوبی و خداوند متعال میکنه و اوج میگیره، به معراج میره، عبودیت را اینقدر پررنگ میکنه تا برسه به نفس مطمئنه، نفسی که دیگه فقط رضای خدا برای او همه چیز میشه، نفس مطمئنه که در به اصطلاح آیه 27 مورد خطاب خدا قرار میگیره. یا ایها النفس المطمئنه، ای روح پاک انسانی که فقط به فکر رضای خدا هستی، تسلیم محض خدا هستی، در تمام شرایط زندگی فقط به فکر بندگی هستی، اگر قدرت و ثروت پیدا بکنی طغیان و معصیت نمی کنی، اگر دچار مشکلات و مصیبت ها و ناملایمات میشی باز به قضا و قدر الهی راضی هستی، ای نفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، برگرد بیا به سوی خدایت راضیه، تو راضی به قضا و قدر الهی و دستورات خداوندت شدی، در نتیجه فقط بندگی کردی، به فکر بندگی افتادی، در نتیجه مرضیه خدا هم از تمام عمل کرده تو راضی شده. فدخلی فی عبادی، بیا داخل بندگان من بشو. در روایت هست که از امام علیه السلام در تفاسیر مختلف به اصطلاح این روایت رو داره نقل میکنه، در اصول کافی از سدیر سیرفی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که جئت فداک، فدایت شوم یا ابن رسول الله، هل یکره المؤمن علی قبض روحه، آیا مؤمن این که فرشته الهی حضرت عزرائیل و اعوان و انصارش بخواد بیاد مؤمن را قبض روح بکنه، به اصطلاح اون پرونده عمرش تمام بشه، مؤمن ناراحت میشه از مرگش؟ قال لا والله، حضرت رو نه به خدا قسم، مؤمن هیچ وقت از مرگ نمی ترسه و از مرگ و مردن ناراحت نمیشه. چرا؟ انه اذا اتاه ملک الموت لیقبض روحه، وقتی که ملک الموت آمد که میخواد این را قبض روح بکنه، جزع عند ذلک، یه مقدار جزع و فزع میکنه، ابراز ناراحتی میکنه، فیقول ملک الموت، ملک الموت به او میگوید یا ولی الله، ای ولی خدا. ولی خدا یعنی چی؟ یعنی ای کسی که تو سرسپرده خدا شدی، خدا را در تمام شؤونات زندگی سرپرست و فرمان روای خودت قرار دادی، لا تجزع، جزا و فزع نکن، نترس، نگران نباش، ناراحت نباش. فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، قسم به اون خدایی که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برانگیخته، لعنی ابر بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حذرک، من ملک الموت مهربانترم بر تو از پدر مهربانت، افتح عینیک فندور، چشمتو باز کن نگاه کن، چشمشو باز میکنه، یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام، چشمشو باز میکنه شخص پیغمبر را و امیر المؤمنین را، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام را و ائمه معصومین را از ذریه پیامبر اسلام مشاهده میکنه. فیقال له، به این مؤمن که دارای نفس مطمئنه هست، به او گفته میشه که هادا رسول الله و امیر المؤمنین، ببینید این پیغمبر اسلام هست، این امیر المؤمنین هست، و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه علیهم السلام رفقاؤک، فاطمه و حسنین و ائمه معصومین رفیقان تو هستند، تو هم نشین اینا میخوای بشی. فیفته و عینی فیندر، چشماشو باز میکنه نگاه میکنه. فیونادی روحه و منادن، یک ندا کننده روح او را میطلبه، ندا میکنه. من قبل رب العزه، از طرف خداوند تبارک و تعالی. فیقول یا ایتها النفس المطمئنه الى محمد و اهل بیته، ای نفس مطمئنه، ای نفسی که به برکت بندگی خالصانه بر خداوند متعال، به برکت این که از دلبستگی و وابستگی به دنیا، به مال و مقام و منال دنیا خودتو رها کردی و به اهل بیت پیامبر و خود پیامبر اعتماد و اطمینان کردی و به دستورات خدا و پیامبر خدا و ائمه معصومین پایبند شدی، ارجعی الى ربک راضیتا بالولایه، برگرد به سوی خدایت در حالی که تو به ولایت و سرپرستی و سرسپردگی به خداوند راضی شدی در زندگی، مرضیتا بالثواب و خودت هم مورد رضایت خداوند قرار میگیری با ثوابی که خدا بهت داده. فدخلی فی عبادی، داخل شو در کنار بندگان خالص و خاص من، یعنی محمدن و اهل بیته، یعنی به محضر رسول خدا و اهل بیتش میخوای وارد بشی. و ادخلی جنتی، و داخل شو به جنت من. فما من شیئن احب و الیه من استلال روحه و لحوق بالمنادی، هیچ چیزی در نزد این مؤمن محبوبتر و جذابتر از این که سریر قبض روح بشه و بره و در اختیار ملک الموت قرار بگیره، به اصطلاح هیچ چیزی محبوبتر از این برای اونه میشه و مرگ را اینگونه استقبال میکنه و خدمت شما عرض کنم وارد بهشت برین الهی میشه. این است که پیام این آیات و روایات، این است که انسان اگر در مسیر عبودیت قرار بگیره، در صراط مستقیم زندگی میکنه، حق خدا و حق بندگان خدا را رعایت میکنه، در نتیجه از اون لحظه مرگ، وقتی مرگ به سراغش میاد، تا قبر و برزخ و قیامت و حشر و نشر اولین و آخرین که اونجا جمع هستن، هیچ گونه به اصطلاح برای او نگرانی و ناراحتی در حین مرگ ایجاد نمیشه و در نتیجه با این چنین سرنوشت به اصطلاح با برکت پرونده عمرش تمام میشه. اما اونهایی که نه، در حوزه به اصطلاح نفس اماره و نفس مسوله قرار گرفتن، دین فروشی کردند و دلبستگی های به دنیا و وابستگی های به دنیا تمام عمر اینها را اشغال کرده، در نتیجه با یک سرنوشت شومی به اصطلاح مواجه میشه. خداوند در کمینگاه انسان هاست، چه انسان های بد چه انسان های خوب. انسان های بد خدا در کمینگاه اونهاست، در نتیجه فرعون ها و نمرود ها و همه سرکشان در این دنیا، اونهایی که با معصیت کردن عمرشون رو سپری کردند، به فکر انجام کارهای خیر نیفتادند، در نتیجه خداوند که در کمینگاه اینها هست، مهلتی که به اینها میده دیر یا زود تمام میشه. ان ربک لبالمرصاد، یکی از آیات مهم این سوره مبارکه همین هست. خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می‌فرماید حقیقت این است که پروردگار تو در کمینگاه این انسان‌ها هستش، هیچ عمل ریز و درشتشون از آگاهی خدا و فرشتگان خدا به اصطلاح مستور و پنهان نیست. در نتیجه خداوند تبارک و تعالی اینهایی که در برابر تذکرات قرآن نتونستن خودشون رو تربیت کنند، بلکه خصلت‌های حیوانی و هوا و هوس به تمام زندگی اینها سایه افکن شد، اینا به فکر فقط خودشون شدن، به فکر فقط و فقط شکم و شهوت و جاه طلبی و جاه پرستی افتادند. اینجاست که برای اینها فقط مال دوستی و دنیا پرستی، ثروت اندوزی از راه حلال و حرام، همه چیز اینها رو به خود اختصاص میده و اشغال میکنه. خداوند میفرماید که بله، شما دستورات الهی را زیر پا گذاشتید، فکر کردید اگر مالی و قدرتی، ثروتی، موقعیت اجتماعی به دستتون رسید، دیگه کرامت و بزرگواری در همین زندگی دنیایی خلاصه میشه. کلا، نه، اینطوری نیست. همه اینها وسیله امتحانه. بالا و پایین بودن انسان در این دنیا، ثروتمند بودن یا فقیر بودن در این دنیا، همه اینها جنبه امتحان و ابتلا و آزمایش داره. اینچنین نیست که شما همه سرمایه‌تون رو برای عمران و آبادی دنیاتون صرف کردید. اینطوری نیست. شما هیچ کرامت و بزرگواری ندارید. شما هیچ وقت به فکر یتیم نوازی نیفتادید. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. هیچ وقت شما به فکر اکرام و احترام ایتام و یتاما که امید زندگیشون رو از دست دادن، یتیم موندند، به فکر اونها نیفتادید. لا تکرمون الیتیم، احترام نکردید به یتیم ها. جالبه که تعبیر آیه شریفه این هست که نمیگه شما به یتیم ها غذا ندادید اینها، نه، مهمتر از غذا دادن اکرام و احترام ایتام و یتیم هاست که انسان وقتی که بنده ای از بندگان خدا امید خودش که پدرش مادرش از دست داده، نیاز به نوازش داره که احساس حقارت و بی کسی نکنه در این دنیا، ولذا شما باید به فکر اینها می افتادی. در روایت هست که اگر کسی احترام بکنه، نوازش بکنه یتیمی را، دست رحمت به سر یتیمی بکشه، به تعداد موهای این یتیم خدا به او کرامت و بزرگواری می بخشه، بلا را از او دفع می کنه. ولی اونایی که اهل دنیا هستن، اهل مال و ثروت پرستی هستن، هرگز به فکر احترام و نوازش ایتام و یتیم ها نیفتادن. ولا تحاضون علی طعام المسکین، یکدیگر را به فکر فقرا و مساکین بیفتید، به این فکر نیفتادید. تحاض ولا تحاضون تتحاضون است دیگه، یعنی به این معنا یکدیگر را انسان ها باید به فکر فقرا و مساکین افتادن تشویق میکردن، ولی شما نه، فقط به فکر خودتون، به فکر ثروت اندوزیتون افتادید. و تأکلون التراث اکلا لما، ارث دیگران را میخوردید. گاهی شخصی مرده از دنیا رفته، بعضی از وراث بس که حرام خوری و خوردن ارث دیگران رو برای خودشون به اصطلاح هدف اصلی قرار دادند، و این چنین و تحبون المال حبا جما، مال دوست شدید، محبت شدید، حبا جما یعنی محبت خیلی شدید که انسان رو از دین، از خدا، از پیغمبر خدا، از دستورات دینی جدا بکنه. این چنین تحبون المال حبا جما، شما به اصطلاح حب شدید و محبت شدید مال و مقام دنیا قلب شما رو تسخیر کرد. و شما فکر کردید دیگه زندگی همین، خوشبختی و سعادت همین. کلا، اینطوری نیست، اینطوری نیست. این دنیا مزرعه آخرته. خداوند به شما اختیار و آزادی داد که با اراده و اختیار خودتون به فکر آبادی آخرتتون باید می افتادید، ولی این چنین نکردید، فرصتها را از دست دادید. وقتی فرصت از دست رفت، وقتی به قیامت منذر شد این زندگیتون، ازا دکت لرد و دکن دکا، وقتی که زلزله شدید و کوبش شدیدی کل این زمین را و عالم را گرفت و پرونده عمرتون تمام شد، اینجاست که وجا عرب بکه و الملک و صفن صفا، امر خدا میرسه که دیگه پایان پیدا کرد این عمر دنیا. فرشتگان الهی صف میکشند تا اینکه به نامه اعمال شما رسیدگی بشود. و وجیع یومئذ به جهنم، جهنم را میارن نزدیک میکنند به این انسانهای سرکش و هواپرست، کافر و مشرک و منافق و دنیا پرست. جی ایومیزن بی جهنم، در روایات هست که 70,000 فرشته با 70,000 مهار جهنم را می کشن میارن نزدیک به اصطلاح این انسانهای دنیا پرست. یومیزن یتذکر الانسان، این نوع انسانها که خودخواه و خودپرست و دین فروش و همه چیزشون رو به دنیا صرف کردن، اون وقت اون زمان متذکر میشن، اون زمان بیدار میشن از خواب. ولی و انا له الذکرا، این بیداری دیگه چه فایده ای داره؟ دیگه فرصت از دست رفته، دیگه نه توبه امکانش هست، نه عمل صالح امکانش هست، فرصت سوزی شده، همه چی تمام شده. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگه که ای کاش برای این زندگی من عمل صالحی من فرستاده بودم. اینجاست که سرنوشت شومی که به سراغ اینها میاد. فیومئذ لا یقدب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. اینی که گاهی بعضی ها گناه میکنن، وقتی بهشون تذکر داده میشه میگن خدا کریمه، سرسری میگیرن دستورات الهی رو. بله خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا ارحم الراحمینه، اما همین خدا منتقمم هست، شدید الانتقامم هست. هم انتقام خودش رو که دستورات الهی رو زیر پا گذاشتی، هم انتقام بندگان خدا که حق و حقوق اونها را زیر پا گذاشتی، تجاوز کردی به حق و حقوق بندگان خدا، بندگان بی پناه خدا که نمیتونستن از خودشون دفاع کنند. شما با مکر و حیله و غلغش حق اونها را به خودتون اختصاص دادید، به حق خودتون قانع نشدید، دست تجاوز به سوی حقوق دیگران تجاوز کردید. پستی به شما داده شد، به جای اینکه به فکر خدمتگذاری به بندگان بیکس و بیاور خدا بیفتید، به فکر خودتون، فامیلاتون، بستگانتون، به فکر پر کردن جیبتون، به فکر پارتی بازیتون، به فکر دوست بازیتون افتادید، شرافت خودتون را از دست دادید، عدالت را زیر پا گذاشتید، با ظلم و ستم و ستمگری فرصتها را از دست دادید. فیومئذ اینجا دیگه خدا رحیم است و کریم است، هیچ ارزشی نداره. یومئذین لا یعذب عذابه احد. گاهی بعضی وقتها اخیراً کلیپ ها یادم میبینه که میگه بابا چرا مردم رو میترسونید؟ خدا هر همون راهمینه، همون خدا هر همون راهمین است، داره اینو میفرماید در این روز قیامت، روزی که اولین و آخرین در محکمه عدل الهی جمع شدن که حق به حقدار برسه، در این روز لا یعذب عذابه احد، هیچ کس عذابی مثل عذاب خدا نمیتونه بکنه. خداوند با قدرت بی نهایت خودش از متجاوزان به حق و حقوق دیگران وارد عمل میشه و هیچ کسی عذابی مثل عذاب خدا به این سرکشان و به این دنیا پرستان وارد نمیتونه بکنه. خدایی که با قدرت بی نهایت خودش قیامتی رو تشکیل داده، جهنمی آماده شده و برای این چنین انسانهای معصیتکار، خصوصا متجاوزین به حق و حقوق دیگران، خداوند متعال وارد صحنه میشه. لا یعذب عذابه احد، هیچ کس مثل عذاب خدا نمیتونه به این ستمگران عذاب بکنه. و لا یوثق وثاقه احد، هیچ کس قید و بند و غل و زنجیری مثل خداوند متعال نمیتونه به اصطلاح به انسانهای مجرم، به انسانهای متکبر، به انسانهای طغیانگر و معصیتکار غل و زنجیری که به قول علی علیه السلام دارون لیس فیها رحمه، قیامت و عالم محشر برای ستمگران یه خانه ایست که رحمت الهی در اون نیست. بر اساس عذاب، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی هر ذره شری از او سر زده و توبه نکرده و جبران و تدارک نکرده، خداوند با اینها برخورد میکنه. این است که در این لحظات پایانی ماه شعبان و در آستانه مشرف شدن به ماه رحمت و مغفرت الهی، برای جبران گذشته تنها راه نجات توبه است، تنها راه نجات دعای صادقانه است، تنها راه نجات جدی و 100% جبران کردن و تدارک کردن فرصتهای از دست رفته است، حق و حقوق غارت شده را انسان جبران بکنه و با توبه نسوح، توبه خالصانه انسان به این ماه رحمت و مغفرت الهی وارد بشه. ولذا همه نیاز به این تذکرات این سوره مبارکه داریم، تلاش بکنیم خودمون رو جزء افراد اون نفس لوامه قرار بدیم، وجدان خفته خودمون رو بیدار کنیم، جزء انسانهای نفس مطمئنه باشیم و تلاش بکنیم که گذشتهمون رو جبران کنیم. حق کسی را خوردیم، مال کسی را خوردیم، قلب کسی را شکستیم و امانت کسی را خیانت کردیم، به کسی فریب دادیم و حق کسی را زیر پا گذاشتیم، از فرصتها سوء استفاده کردیم، تنها راه نجات توبه و استغفار هست. ولذا امام فرمود در این لحظات آخر و روزهای آخر، دهه آخر ماه شعبان، پیوسته بگید اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، خدایا اگر توبه نتونستیم بکنیم، توبه صحیح و جبران کننده گذشته، خدایا در این فرصت باقی مانده به ما توفیق توبه و توفیق طلب رحمت و مغفرت صادقانه از محضر خدا داشته باشیم. ولذا این سوره مبارکه با چندین قسم شروع میشه: قسم به صبح سپید دم، قسم به اون ده شب اول محرم که یادآور قیام و نهضت حسینی است، یا قسم به اون دهه اول ذی‌الحجه که یادآور احرام بستن، یادآور عرفات و مشعر و منا رفتن هست، و شفق و وتر، قسم به نماز شفع یا نماز وتر، و قسم به شبی که به سوی به اصطلاح صبح سپید دم در حرکت. همه اینها برای انسان درس توحید هست. هل فی ذلک قسم لذیه؟ آیا در این به اصطلاح تذکراتی که این سوره میده، آیا این قسم ها برای انسان عاقل هشدار دهنده و بیدار کننده هست یا نیست؟ ولذا نباشیم از اون کسانی که پیامبر فرمود الناس نیام فیضا ماتون تبهو، انسان ها در خواب غفلتند، وقتی که میمیرند بیدار میشند. امروز روز به اصطلاح 13 بدر هست، میلیون ها انسان در باغ ها، بوستان ها، پارک ها، نمیدونم صحراها خیلی خوبه، شادی میکنن، اما تلاش بکنن این شادی ها و این رفت آمد ها توامه با معصیت و خواب غفلت نباشه. خداوندا بارالها تو را به آبروی این آیات قرآن، توفیق یافتن اخلاق قرآنی، توفیق توبه صادقانه کردن، توفیق به فکر جبران و تدارک فرصت سوزی های گذشته افتادن و حسن استفاده از این فرصت های شعبان و رمضان کردن را به ما عنایت بفرما، ما را مزین به اخلاق قرآنی و منزه از اخلاق حیوانی قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.